أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، خوشنودی حضرتش و تعجیل در فرج آن بزرگوار، با کمال ادب و احترام و توجه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرج. بحثی رو که خدمت عزیزان تقدیم کردیم پیرامون معرفت، رسیدیم به موانع کسب معرفت. جلسه گذشته عرض شد که حفظ معرفت از کسبش خیلی اهمیتش بالاتره. خیلی از افراد بودن، همراه بودن، اما تا آخر نماندن. حفظش تا آخر خیلی مهمه. شخصیتی مثل جابر ابن عبدالله انصاری شخصیتی است که چند امام رو درک کرده و دیده است، محضرشون بوده، چندین معصوم رو. حامل سلام پیامبر اسلام است به فرزندش باقر العلوم آقا امام محمد باقر علیه السلام، که حضرت فرمودند سلام من را به او برسان. خیلی حرف توش هست، اینکه یک شخصیتی قابلیت پیدا بکند حامل سلام پیامبر بشود به فرزندش امام باقر علیه السلام. خیلی نکته مهمی است. یعنی حضرت قابلیت رو در او دیده است که بتواند سلام پیامبر رو به او برساند. یعنی شرایط عوض شد، مثلا یه شرایطی عوض شد، پوشش مردم عوض شد، نگاه مردم به یه چیزای عوض شد، ما هم عوض بشیم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت، چون این چیزا نبود. تو عروسی طور باشیم، توی عزا طور دیگه ای باشیم، خلاصه شکلمون عوض بشه، شرایط تغییر کرد، ما هم تغییر بکنیم. نه، اینطوری نبود. عرض میکنم حضرت این قابلیت رو در او دیدن که بهش فرمودن. بعد جمله ای دارد به امام باقر علیه السلام، جابر که انقدر پیر شده، چشمانش رو، بیناییش رو از دست داده. امام باقر علیه السلام کودک بود که او رو بردن محضر امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودند که بوی پیام این جابر عرض کرد که بوی پیامبر رو من استشمام میکنم. بعد گفتند فرزند پیامبر امام باقر علیه السلام اینجاست. رفت به دست و پای امام باقر علیه السلام افتاد. یه جمله ای داره، یبن رسول الله جعل تو فدا، جانم به فدا، برام دعا کنید که من این امر ولایت رو تا آخر با خودم ببرم. بردنش مهم است. من جاء بالحسنت فله عشر امثالها. من جاء، جاء یعنی بیاورد، نه من عمله، کسی که کار خوبی انجام بده. من جاء، این که خداوند متعال می‌فرماید که اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوای الهی پیشه بکنید، خداوند متعال می‌شود معلم شما. یعنی راه کسب معرفت تقواست. اولین قدم در راه تقوا ترک گناهه. اگر کسی بخواد نور معرفت در دلش تابیده بشود، که عرض کردیم معرفت از جنس لفظ نیست که کسی بنشیند این الفاظ رو تکرار بکنه، حفظ بکنه، سر کلاس بشینه، با نوشتن و با خواندن و با شنیدن نیست، به دست نمیاد. معرفت نور است که خداوند متعال در قلب کسی قرار میدهد، که امام صادق علیه السلام فرمودند باید حقیقت عبودیت در وجودت ایجاد بشود تا تو به معرفت برسی. این آیه‌ای که سوره آیه هشتم سوره مبارکه تقابون می‌فرماید فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا، ایمان بیارید به رسول خدا و نور الذی انزلنا، نوری که ما نازل کردیم. ابو خالد کابلی آمده خدمت امام باقر علیه السلام میگه فهمیدیم ایمان به خدا یعنی چه، ایمان به رسول خدا هم فهمیدیم، ایمان آوردیم، و نور الذی انزلنا، این نور چیست که باید بهش ایمان بیاوریم؟ حضرت بهش فرمودن یا ابا خالد والله، چند تا قسم میخوره امام باقر علیه السلام، یه روایت شاید 7-8 خطه، 5 دفعه 6 دفعه امام باقر علیه السلام قسم جلاله یاد میکنند، والله قسم، یا ابا خالد النور والله الائمه من آل محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و عجل فرجه الی یوم القیامه. این نور که شما باید بهش ایمان بیارید، این نور اهل بیت عصمت و طهارته، باید بهش ایمان بیارید. بعد از چند فراز حضرت فرمودن لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه فی السماء بالسماء. حضرت فرمودن نوری که در دل مؤمن قرار دارد، این نور، مؤمن چه کسی است؟ کسی که به ولایت اهل بیت ایمان داره. این نور از خورشیدی که در آسمان در وسط روز در آسمان می درخشد، نور امام در قلوب مؤمنین نورانی تر از این نوره. ببینید ایمان، بعضیا ایمانشون مراتب داره دیگه. روایت می فرماید که ایمان 10 جزء دارد، سلمان 10 جزء ایمان رو طی کرده. ایمان مراتب داره. به میزانی که این نور در وجود کسی، در قلب کسی تابیده بشود، به همون میزان شخص ایمان دارد. شما نور خورشید رو ببینید، نور یک شمع رو هم ببینید، هر دوتا نورن، اما خیلی اختلاف دارن. اصطلاحاً نور تشکیکی است. اموری که تشکیکی هستن، وجه اشتراکشون و وجه اختلافشون در یک چیزه، در نوره. مثلا این نور، خب شمع و خورشید در یک چیز اشتراک دارن. در چی اشتراک دارن؟ در نور. در یک چیز هم اختلاف دارن. در چی اختلاف دارن؟ بازم در نور. نور خورشید بسیار درخشنده قوی، شمع هم همین نور رو داره اما بسیار ضعیف. لذا به میزانی که این نور در وجود، نور اهل بیت در وجود کسی هست، این معرفت در قلب کسی هست، به همون میزان این شخص ایمان دارد به اهل بیت، ایمان دارد به خداوند متعال، ایمان دارد به معاد، نور اهل بیت. بعد حضرت فرمودند لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه. هیچ کس به این نور نمیرسد، هیچ کس به این محبت نمیرسد مگر اینکه خداوند متعال قلبش رو طاهر قرار داده باشد، قلبش پاک باشه. این نوری که قرار است در قلب بتابه، تا پاک نباشه، تا عاری از گناه نباشه، این نور درش قرار نمیگیره. شما یه یخ رو کنار یه شمع بگذارید، یواش یواش آب میشه. یه یخ رو کنار خورشید بگذارید، نیست میشه، نابود میشه. به میزانی که افراد اعتقاد به اهل بیت دارن، این نور ایمان عرض میکنم در وجود هست، این قلب طاهر است، گناه در وجود انسان اثر ندارد، سراغ گناه نمیره. لذا بزرگان فرمودن اگر کسی مرتکب گناه، مرتکب معصیت میشه، به خاطر نقص در ولایته، ضعف در ولایتشه، ضعف در ایمانشه. حالا انشاءالله جلوتر رفتیم عرض میکنم، حالا یا این جلسه یا توفیق باشه جلسات آینده، حضرت بهش فرمودن لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا. هیچ کس قلبش طاهر نمی شود که این نور در وجودش، این محبت در وجودش قرار بگیرد، مگر اینکه خداوند متعال او رو طاهر، قلبش رو طاهر قرار بدهد. خدا قلب چه کسی رو طاهر قرار می دهد؟ قلب کسی که تسلیم محض اهل بیت باشه. کسی که تسلیم اهل بیت باشه، حلال و حرام میگه هرچه اهل بیت فرمودن، هرچه اهل بیت فرمود، ما تسلیم محض اهل بیتی، قلب طاهر. لذا نور معرفت در قلبی قرار میگیره که طاهر باشه. شیخ ذبیح اللهی بود در مشهد، عالم بزرگی بود، خیلی از مراجع، خیلی از علما شبهه مرجعیت و اعلمیت نسبت به ایشون داشتن. آدم عجیبی بود، احوالات عجیبی در مورد ایشون گفتن. من یکیشو عرض میکنم. ایشون در خلاصه جمعی بود، محفلی بود، همه علما بزرگان نشسته بودن. ایشون گفت من یه سوالی میخوام از شما علما و فضلا بپرسم. شما در رساله های عملیه نوشتید، همه مرجع بودن، شما در رساله های عملیه نوشتید، آیا می شود بر روی نجس العین قرآن نوشت؟ همچی اتفاقی می شه بیفته از نظر شرعی؟ آیا جایز است؟ همه گفتن نه. چرا جایز نیست؟ چون نجس العین این نجسه، به پوست نجس العین نمی شه قرآن نوشت، آیاتی که حرامه. ایشون فرموده بود همونطوری که این حرام است، جایز نیست، کسی که قلبش رو طاهر قرار نداده است چطور انتظار دارد معارف قرآنی، معارف اهل بیت، نور اهل بیت در او قلب تابیده بشود؟ چطور انتظار داره؟ بله ان الحسنات یذهبن السیئات، به شرطی که حسنات بیاد سیئات رو از بین میبرد. چه کار بکنیم این حسنات بیاید؟ حسنات یعنی چه؟ روایت ذیل همین آیه میفرماد منظور از حسنات ولایت ما اهل بیته، ولایت اهل بیت. ان الحسنات یذهبن السیئات، جاء الحق و زهق الباطل. حق چیه؟ ولایت اهل بیته. باطل چیه؟ غیر از اهل بیت. لذا تا قلبی پاک نباشد، طاهر نباشد، نور اهل بیت درش تابیده نمی‌شود. چه قلبی طاهر است؟ کسی که تسلیم محض اهل بیته. این تسلیم محض اهل بیت بودن یعنی این که انسان برنامه ریزیش رو که مفصل جلسات گذشته عرض کردیم، انسان تحت مدیریت و برنامه ریزی خداوند متعال و اهل بیت قرار بگیره. یعنی که بگه من تشخیص دادم باید این گونه عمل بکنم که زندگیم راه بیفته. مثلا تو اینطوری تشخیص دادی، عملی که میخوای انجام بدی مورد رضایت اهل بیت هست یا نه؟ عملی که میخوای انجام بدی چقدر حلاله، چقدر درش فعل حرام وجود داره که میخوای اینو انجام بدی؟ خودم برنامه ریزی کردم. ابن ابی یعفور شخصیت خیلی بزرگی است، خیلی به امام صادق علیه السلام نزدیک بوده. امام صادق علیه السلام تعابیری دارد در مورد ابن ابی یعفور، در مورد احدی حضرت این گونه صحبت نکرده. حضرت فرمودند به ولادتی من رسول الله، قسم به ولادتم که به رسول خدا میرسد. ما همچین قسمی رو از اهل بیت نداریم. چه قسم بزرگ! قسم به پدرانم، قسم به نسبتم که از طریق پدرانم ائمه اطهار به رسول خدا میرسد. وقتی قسم بزرگه، مطلبم باید بزرگ باشد. حضرت فرمودند من اتوع لله و لرسوله و لامامه منه ندیدم. کسی رو مطیع تر از ابن ابی یعفور به خدا، به رسول خدا و به ائمه اطهار علیهم السلام ندیدم، مطیع تر از ابن ابی یعفور. وقتی که از دنیا رفت، حضرت خیلی در فراق ابن ابی یعفور گریست، امام صادق علیه السلام. بعد حضرت فرمودند اسکنه الله بین المنزلتین، خداوند متعال بین دو تا منزل او رو اسکان داد، جا داد، بین منزل رسول الله و امیر المؤمنین. یه همچی جایگاه خداوند متعال بهش داد. از کجا به این جایگاه رسید؟ از تقواش. چرا به امام صادق علیه السلام اینقدر نزدیک بود؟ به خاطر تقوایی که داشت. این کار انجام بدم، اون کار انجام بدم، چقدر شرعیه کارم، چقدر امام میپسنده این کار منو. پسند و ناپسندش مطابق با میل اهل بیت بود، میل امام صادق علیه السلام بود. آمده بود محضر حضرت، با همدیگه گفتگو میکردن، میوه مقابلش بود، اناری رو دو نیم کرد. عرض کرد یا ابن رسول الله، یا امام صادق، اگر بفرمایید این نیمه که در دست راست من حلاله، منم میگم حلاله، چون و چرا نمی کنم. شما فرمودید حلاله، قطعا حلاله. اینی که در دست چپ من اگر فرمودید حرامه، منم قطعا میگم حرامه. لابد یه چیزی در این هست، در این نیم هست که شما فرمودید حلاله، من اطلاع ندارم، اما شما از همه چیز اطلاع دارید. چرا اینطوری شد؟ من چرا اینقدر مطیع بود، اینقدر عبد بود؟ لذا به امام صادق علیه السلام اینقدر نزدیک شد. قدم اول در معرفت تقواست. قدم اول در تقوا این است که انسان گناه نکنه، گناه بگذاره کنار. مؤمن با گناه کنار نمیاد. مؤمن نسبت به گناه، گناه برای مؤمن راحت نیست. امام صادق علیه السلام فرمودند، حضرت فرمودند نسبت به گناه، گناه مؤمن، حضرت فرمودند مؤمن مرتکب گناه بشه مانند این است که صخره ای در بالا سرش قرار داره، سنگ بزرگی بالا سرش قرار داره، میترسه انتقع علی، این که این سنگ، این صخره رو سرش خراب بشه، از این میترسه. هنو خدای نکرده بگن همین الان سقف خراب میشه، کسی اینجا میمونه، همه اینجا میزنن بیرون، ترس داره واقعا. گناه برای مؤمن این شکلیست. مؤمن گناه رو عذاب میدونه. ببینید همه عذاب ها سنگ نازل شدن نیست، همه عذاب ها اینطوری نیست. یه کسی مرتکب گناه بشه ولایت رو ازش بگیرن، نعوذ بالله، خدا پناه میبری، ولایت رو ازش بگیرن. این که روایت میفرماید کسی مراقبت بکنه از چشمش، چشمش آلوده به گناه نشه، خداوند متعال شیرینی و حلاوت ایمان رو به او میچشاند. ایمان حلاوت داره، همه معلوم است اینو بفهمن. دیدید بعضیا ذائقه‌شون نسبت به غذا از بین میره؟ من دیدم آدمایی که اینطوریان در اثر بیماری، میگه هر چه بخورم، نان خشک بخورم و مثلا کباب بخورم، غذای خوب بخورم، غذای گرم بخورم، میگه مزه‌اش برای من یکیه، هیچ تفاوتی نداره، فقط شکمم پر میشه، هیچ لذت نمیبرم از غذا خوردن. در اثر بیماری، بیماره این، همچی شخصی بیماره، بعد دوباره علاجش بشه اگه علاج بشه. اگر کسی از ایمانش، از ولایت اهل بیت، از مجلس شرکت کردن، از ترک گناه اگر کسی لذت نمیبره، خب یه جای کار مشکله، جای کار خرابه، میلنگه، ایمان ضعیفه، این نور ولایت ضعیفه در وجودش، این قلبه خیلی طاهر نیست. قلب باید طاهر بشه، قلب باید پاک بشه. بعد حضرت در ادامه فرمودن منافق یا کافر زمانی که مرتکب گناه میشه، که انه ذباب مر علی انفه، مثل یک مگسی است که از مقابل بینیش رد شده. بین روز چند بار اتفاق میفته؟ ما میشماریم؟ اصلا مهمه برامون؟ بشماریم مثلا در امروز 60 بار مگس از جلو چشمم رد شد، یه تو آدم خوب، تو حالت خرابه، تو سالم نیستی، نشستی شمردی؟ مسئله مهمی نیست. منافق و کافر نسبت به گناه این شکلی است که انه هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده. در روایت دیگر حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن نشانه ایمان این است، مؤمن از عمل حسنش تکلیفش رو انجام داده، مثلا مجلسی شرکت کرده، دست کسی رو گرفته، مشکل کسی رو حل کرده، خیلی لذت میبره، مشکلی رو حل کرده، سخاوتی به خرج داده، خیلی لذت میبره، کیف میکنه، این علامت مؤمنه. مرتکب گناه شد بسیار ناراحته، خیلی غصه میخوره. عرض میکنم مؤمن هیچ وقت با گناه کنار نمیاد. یکی از اساتید میفرمود این روایت امام صادق مقابل ماست که حضرت فرمودن نشانه ایمان اینه. بعد ایشون فرمودن استاد ما میگفت که حالا ببینید کیف پولتون رو ببرن، کسی کیف پولشو بزنن، این بیشتر ناراحت کننده است براتون یا اینکه مثلا نماز صبحتون قضا بشه، کدوم ناراحتیش بیشتره؟ به بعضی از مسائل آدم خوب چالشی نگاه بکنه، خودمون رو به چالش بکشیم، اصطلاحا خودمون رو مورد بازخواست قرار بدیم، با خودمون تعارف نکنیم، ایمان من در چه حدیه، چقدر کم دارم. دید آدم احساس ناراحتی میکنه میره دکتر، وجودم رو مورد بررسی قرار بدم، آلودگی ها رو از وجودمون ببریم. کسانی که زمین خوردن از روی همین ضعف معرفت، ضعف ایمان زمین خوردن. زمان سابق خونهایی که دورساز بودن، شاید مثلا 100 و خورده سال پیش یا شاید هم کمتر بوده، الان تو بعضی از شهرها، شهرهای قدیمی، باز خونه‌ها به همین شکل هست. خونه‌ها دورساز بودن، وسط حیاط یه حوض بود، حوض رو می آمدن با سطل پر می کردن، بعد مثلا ماهی یه دفعه، حالا بستگی داشت دیگه، می اومدن، این محل خروج آب نداشت، می اومدن این حوض رو خلاصه با سطح خالی می‌کردن، کفش رو می‌شستن، دو مرتبه پرش می‌کردن. اگر یه مدت طول می‌کشید این کارو انجام نمی‌دادن، کف حوض یه سری آلودگی‌هایی جمع می‌شد، گاهی اوقات لجن جمع می‌شد، مثلا نگاه می‌کردی متوجه نمی‌شدی. اما کسی میرفت پاشو محکم میزد ته حوض، این لجنها و این خلاصه جلبک ها و اینا میامد بالا، بعد معلوم میشد چقدر آلوده است. خوب انسان وجودش رو هی مرتب مورد بررسی قرار بده، مبادا گناهانی که انجام داده هی تلمبار شدن در وجودش، خلاصه آلودگی ایجاد شده، خودش خبر نداره، از دور نگاه میکنه به نفسش، به به ما که هر هفته مثلا هیئت شرکت میکنیم، به به ما که مرتب خلاصه نمازمون هم که تو مسجد میخونیم، اول وقت میخونیم، منبرمون هم بریم، خودم عرض میکنم با خودمون تعارف نکنیم. این که حضرت فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست، تعبیر خیلی تنده، از ما نیست یعنی ما از بری هستیم، او با ما نیست، او از ما جداست، انتظار شفاعت هم از ما نداشته باشه. از ما نیست کسی که نفس خودش رو مورد محاسبه قرار نمیده هر روز. هر روز خودمون رو بررسی کنیم، امروز چه کار کردی؟ چقدر کار خیر انجام دادی؟ چقدر حواست نبوده؟ خدای نکرده مثلا دل شکستی یا مرتکب گناه شدی، نگاه آلوده کردی، حرف بد زدی، مراقب زبانت نبودی، جایی نباید میرفتی که رفتی، و مراقب باشه. لذا گناه باعث میشه که انسان از اهل بیت نعوذ بالله فاصله بگیره. گناه خیلی بزرگه، گناه خیلی عظمت داره. اینکه روایت میفرماید اشد الذنوب مستهان به صاحبه، بعضی چیزا از گناه بدتره، بدترین گناهان، اشد الذنوب بدترین گناه که از گناه بدتره اینه کسی یه کاری انجام بده، یه گناهی انجام بده، میگه خب چیزی نیست، همه انجام میدن، مستهان به صاحبه، کوچک بشماره. ما گناه کوچک نداریم، گناه کوچک نداریم. اگر کسی گناه انجام داد ببینه چه کسی رو معصیت کرده. ببینید شما در محضر یه بزرگی بشینید، یه عالمی، یه بزرگی، یه کسی که شأنی داره، شما در مقابلش بشینید، خطایی ازتون سر میزنه، ما در محضر خداییم. حضرت امام رحمت الله علیه فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکن. بدانیم محضر خدا یعنی چه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر عملی که انجام بدید خدا میبیند، رسول خدا میبیند، ائمه اطهار علیهم السلام میبینند، ما در محضر خداییم، در محضر اهل بیتیم. اینها رو متوجه باشیم، درک بکنیم، بفهمیم. شیخ عباس قمی رحمت الله علیه اواخر عمر خیلی گریه میکرد. آزادش میگه از سوال کردیم آن چرا قد گریه میکنی آقا جان؟ اواخرش بود دیگه. ایشون میفرمود گریم به خاطر یه دروغی که گفتم. ما باورمون نمیومد با اون دروغ گفته باشه. او چطور شما کجا دروغ گفتی؟ بعیده. و دو نفر رو میخواستم با هم آشتی بدم، با هم وصلشون بکنم، آشتی و قهر بودن با هم دیگه. اینا خلاصه دروغ گفتن، اینا آشتی بکنن، آشتی هم کردن. بهشون گفتم که آزادش میگه، بهشون گفتم که شما خودتون بهتر میدونید، یکی از مجوزات دروغ همینه. حالا مثلا دو نفر با هم قهرن، مثلا شما برید بگید الکی ها، بگید مثلا فلانی رو دیدم چقدر تعریف تو میداد، مثلا میگه فلانی توی فلان کار خیلی متبهره، مثلا رو دست نداره، مثلا آدم خیلی خوبیه، الکی حالا هم چه حرفی هم نزده، بعد بری پیش اون هم از این تعریف بکنی، اینا دلاشون با هم نزدیک بشه. پیامبر فرمودن، حضرت فرمودن که کسی که اصلاح ذات البین بکنه، من و او در بهشت اینطوری هستیم، مثل دو تا انگشت در کنار هم، یه نفر یه حرف راست بزنه به خدا پناه میبریم از جهالت. من حرف راست دادم، میخواستم مثلا تکلیف شرعی ما انجام دادم، حرف راست، حرفی راستی هم نمیشه گفت آدم، برای چی حرف راست و علکی بزنه؟ روایت میفرماید زمانی که اگر جاهل زبان باز نکنه، حرف نزنه، هیچ دو نفری با هم اختلاف نمیکنن. رفته حرف راست زده، دو تا طایفه رو انداخته به جون هم. اینجا حرف راست زدن حرامه، گناه کبیر است، اختلاف ایجاد کرده. اما اینجا دروغ جایزه، دو نفر با هم آشتی بکنن. و بهش گفتم خب اینجا اشکال نداره، مجوز دروغه، اینجا دروغ مستحبم از شما همش کارگه. ایشون فرموده بود که من نگرانیم از اینه، شاید میتونستم با حرف راست اینا رو با هم آشتی بدم، چرا دروغ گفتم؟ شاید میتونستم. میرزا علی آقای شیرازی رحمت الله علیه، استاد نهج البلاغه شهید مطهری رحمت الله علیه، ایشون یه مطلبی رو نقل میکنه از استادش میرزا علی آقای شیرازی. دیدن شب جمعه بود، ایشون به شدت میلرزید، به شدت مثل کسی که تب و لرز، ایشون به خودش میلرزید. گفتن اتفاقی افتاده، چرا حالتون دگرگونه؟ ایشون فرموده بود که محفلی بودیم، عده‌ای بودن از شعرا داشتن شعر میخوندن، منو هم دعوت کردن، منم توی جمع اونها، شب جمعه بود، منم در جمع اونها شروع کردم به شعر خواندن. میدونید خب شب جمعه شعر خواندن کراهت داره، مکروه. گفت من حواسم نبود، یه دفعه آدم اومد که عمل مکروه انجام دادم، از این ناراحتم، از این نگرانم، میترسم، چرا مکروه از من سر زد؟ ببینید اینا فهمیدن عظمت گناه چیه. گناه هر چقدر کوچک، مکروه، نه گناه، مکروه، نکنه این مکروه باعث بشه که انسان نسبت به گناه یه مقداری خلاصه گناه براش راحت بشه، مبادا یه اتفاق بیفته. لذا بزرگان از مکروه هم اجتناب میکردن. اینو عرض بکنم دیگه، عرضم تمام. آمد پیش مقدس اردبیلی رحمت الله علیه، بهش گفت که من مدتی شما رو تحت نظر دارم، دم خیلی شما مراقب هستی، نه تنها حرام از شما سر نمیزنه، مکروه هم از شما سر نمیزنه. شما چطور به این مقام رسیدی؟ منم میخوام مثل شما بشم، منم گناه انجام ندم. ایشون بهش فرموده بود که تو اگر خیلی گرسنت بشه، خیلی گرسنت بشه، میری یه مقداری لجن برداری، بگی اینو بخوریم تو مثلا صد خلاصه گرسنگی بشه و خلاصه تهبندی بکنیم مثلا، این کار انجام میدی؟ گفت نه، آدم عاقلی کار انجام نمیده. چه مثالی است؟ ایشون فرموده بود گناه از این بدتره، باطن گناه از این آلوده تره، از این خیلی آلوده تره باطن گناه. لذا اگر کسی به گناه معرفت پیدا کرد، اصلا فکر گناه هم انجام نمیده، فکر گناه هم به ذهنش نمیاد. الان در حال حاضر ما فکر بعضی از گناهان اصلا به ذهنمون نمیاد، اصلا، چون نسبت به اونا معرفت داریم، نسبت به اونا معرفت. انسان هر چقدر در تنگنا قرار بگیره، هر چقدر در تنگنا قرار بگیره که مثلا راهی نداشته باشه، اگر معرفت داشته به گناه داشته باشه به گناه، اصلا فکر گناه به ذهنش نمیاد که مثلا ما از این مشکل بیرون بیایم، مثلا این کار رو انجام بدیم، توجیهش هم میشه، قابل توجیه هم هست، میخوام از این تنگنا در بیایم، این گناه رو مثلا انجام بدیم. اگر کسی نسبت به گناهان، نسبت به معاصی معرفت داشته باشه، عرض میکنم فکرش هم به ذهنش نمیاد. لذا اول قدم انسان در وادی معرفت، در وادی تقوا، تقوایی که زمینه ساز است برای معرفت، اولین قدمش ترک گناهه. و اینکه انسان نسبت به معاصی تقوا داشته باشد. ان شاء الله خداوند متعال همه ما رو اهل تقوا، اهل ترک معصیت، اهل عبودیت و بندگی، ارادت نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام ان شاء الله قرار بدهد. یه صلواتی خط کنیم. چند روایت برای شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها وجود داره. او دو تا روایت معروف 75 روز و 95 روز بعد از شهادت پیامبر اون روایات معروفه. یه روایتی هم هست 45 روز بعد از شهادت پیامبر اسلام ارواحنا له الفدا میشود همین ایام همین شبها. مثل امشبی شب جمعه کربلای خبرهایی است. تمام انبیا به زیارت ابا عبدالله میرن محضر ابا عبدالله. نه تنها انبیا، پیامبر اسلام، دخت پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها میرود برای زیارت فرزندش ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام. چه گذشت بر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، بر فرزندانشون، بر اول مظلوم عالم آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. خبر آوردند برای امیرالمؤمنین که سربازای معاویه رفتن وارد یه شهری شدن. یه زن یهودیه‌ای بود، رفتن در خانه‌اش، به زور از او خلخال گرفتن. این خبر به امیرالمؤمنین رسید. حضرت خیلی متأثر شد، ناراحت شد. حضرت فرمود هر کسی خبر رو بشنود از ناراحتی از غم و صدق کند بمیرد، من علی او رو ملامت و سرزنش نمی کنم. یعنی جا داره انسان از این خبر جان بده. سوال ما از امیرالمؤمنین این است: به خانه او حمله کردند، آیا او رو کتک زدند؟ آیا در خانه شو با آتش کشیدند؟ آیا مقابل چشم عزیزانش او رو کتک زدند؟ چه کار کردن رفتن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها؟ چه کشید آقا امیرالمؤمنین؟ چه کشید امیرالمؤمنین؟ شما همسرتون جلو چشم نامحرم بخوره زمین، این که کتک بخوره، بخوره زمین، چه حالی پیدا میکنید؟ چه کار میکنید؟ جلو چشم بچه هاتون خیلی سخته. چه کشید آقا امیرالمؤمنین؟ حسنین، زینبین چه کشید؟ خیلی سخت گذشت. لذا آقا امیرالمؤمنین میفرماید کسی خبر رو بشنود، من علی او رو ملامت و سرزنش نمی کنم، اگر بمیر دق کند بمیرد. دیدید وقتی کسی عزیزش رو از دست میده. چند وقت پیش یکی از آشناهامون عزیزشون رو از دست دادن. بچه کوچک داشت. عکسای باباشو جمع کردن. پدرش از دنیا رفته بود، عکسا رو جمع کردن. لباساش هم جمع کردن. این بچه میره نگاه میکنه. یه مرتبه یاد باباش میاد، داغش تازه میشه. عرض من یه جمله است. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام چه کار کرد این بچه ها یاد مادرشون نیفتن؟ بگیم آقا امیرالمؤمنین لباس های حضرت زهرا رو برداشت، آثار حضرت زهرا سلام الله علیها رو جمع آوری کرد. اما با در و دیوار چه کار بکند آقا امیرالمؤمنین؟ میگن عکس رو جلو چشم، عکس اون کسی که از دنیا رفته جلو چشم عزیزانش نذارید، یادشون میاد، بذارید یه مقداری آرام بشن، خوب عزاداری بکنن، گریه بکنن. وقتی سبک شدن اون موقع تو کربلا چه گذشت؟ اومدن سر از بدنها جدا کردن، روی نیزه ها گذاشتن، شهر به شهر رفتن، دیار به دیار رفتن. این سرهای مقدس در مقابل دیدگان این بچه هایی که تازه یتیم شدن، چه گذشت بر اینها؟ زمانی که وارد در شام شدند قضایا چه بود؟ زمانی که وارد در مجلس یزید علیه اللعنه شدند، همه دیدن او ملعون چه کرد با سر بریده آقا ابا عبدالله در میان تشت طلا. در یه دستش جام شراب، در دست دیگرش چوب خیزران، در مقابل دیدگان خواهرش در مقابل دیدگان فرزندانش جسارت می کند به لب و دندان آقا با عبدالله. گفتن رقیه سلام الله علیه های صحنه ها رو دید در خراب جان داد.